بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و تشکر از مجموعه دوستان و خصوصا نشریه سپهر غرب، نکاتی رو در خصوص زندگی مرحوم آقای رازینی رحمت الله علیه محضرتون تقدیم میکنم و فی الواقع در مورد شخصیتی میخوام نکاتی رو عرض بکنم که به قول جامی از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش، و فکر میکنم که انتساب این بیت به جناب حاجی رازینی مبالغه نباشه و ذره ای به وادی اغراق کشیده نشده باشیم. اگر من بخوام دقیق به حیات پربرکتشون نظر کرده باشم، به عنوان کسی که توفیق داشت سالیانی در محضرشون به عنوان شاگردشون ابتدا و بعد هم به عنوان عضو خانوادهشون تلمذ و استفاده کرده باشه، فکر میکنم شخصیت ایشون محاط در یک چهار ضلعی بود و تمام مقاطع زندگیشون رو میشه از این منظر تحلیل کرد. ایشون برخوردار از یک تبار اصیل خانوادگی بودند، این ضلع اول اون چهار ضلعی. ایشون برخوردار از تلاشی در خور بودند به عنوان ضلع دوم، در کنار تیزهوشی که متنعم به اون بودند و برخوردار از اون بودند، در کنار تقید به اصول و مبانی در زندگی شریفشون. این مربع رو ما بر زندگیشون محیط میبینیم و این شخصیت رو باید در این چهار ضلعی جستجو کرد. لذا در همه مقاطع زندگی شریفشون، چه در بعد حیات علمیشون، حیات سیاسیشون، حیات مدیریتیشون و حیات خانوادگیشون، از مناظر گوناگون که انسان رصد میکنه احساس میکنه که این شخصیت تکلیف خودش رو هم با خدای متعال روشن کرده بود، هم با خودش روشن کرده بود و هم با خلق خدا تکلیف روشن کرده بود و نقشه و کالک عملیاتی برای همه اینها تعریف کرده بود در ذهن خودش. ایشون منتسب به خانواده شریفی بودند که در منطقه درجزین همدان، اون منطقه روستای رازین، از پدر و مادری بزرگوار و پدری اهل علم مجتهد مسلم از شاگردان مرحوم حاجی قبولکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم بودند، مرحوم آیت الله میرزا حسن رازینی، در کنار چهار برادر دیگرشون که به حمدالله همشون در کسوت روحانیت منشأ خدمات فراوانی به دین و انقلاب اسلامیمون بودند، مجتهدین بزرگواری که هم در عرصه حیات سیاسی و مبارزاتی قبل از انقلاب، هم در عرصه سنگرهای خدماتی بعد از انقلاب خوش درخشیدند، در کسوت امام جمعه، در کسوت مدرس حوزه، در کسوت مجتهد عالی قدر، در کنار همه اینها بالیدند و رشد کردند و به عرصه رسیدند. حیات علمی ایشون آمیخته شده با استفاده شایان از محضر اساتید به نام حوزه علمیه قم در روزگار ایشون، مراجع وقت حوزه که در اون زمانشون خوشه ها از خرمن اینها برچیدند، و در مجموع شخصیتشون در رشته های مختلف حوزوی از فقه و اصول و فلسفه و ادبیات و غیره، تفسیر قرآن، در تمام این رشته های مطرح حوزوی از اساتید شاخص بهرمند بودند. مشخصا در فقه و اصول بیشترین استفاده را از محضر آیت الله سبحانی و آیت الله العظمى مکارم داشتند. در بعد علوم عقلی و فلسفه از محضر مرحوم شهید مطهری استاد والا مقام، آیت الله جوادی آملی، مرحوم شهید مفتح، از این بزرگواران برخوردار بودند و استفاده کرده بودند. حتی در برخی از علومی که شاید کمتر توجه میشد ولی ایشون علاقمند بودند و پیگیر استاد بودند و تونسته بودند تو اون علوم هم به هر حال تلمذی کرده باشند و دستی بر آتش داشته باشند، از جمله علم هیئت و ستاره شناسی که در اون زمانشون دنبالش بودند و استفاده‌ای در حد خودشون کرده بودند. این سرمایه و تراث علمی رو که خب ایشون در حد وافری ازش بهره برده بودند، آوردن به محضر خدمت به دین. ابتدا در کسوت دبیر آموزش و پرورش در مدارس قم مشغول به ارتباط با نسل جوان و تدریس بودند، و بعد هم که منتقل شدند به دانشگاه بوعلی سینای همدان در کنار دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این سالیان متمادی تبلیغ و تدریس و حیات حوزوی در فضای دانشگاه به نظر میرسه چهره شاخص و تراز از روحانی مطلوب دانشگاه رو تونستن به نمایش بگذارن، هم در جایگاه تدریسشون، هم در جایگاه تعامل با اساتید و بدنه دانشجویی، و هم در فضای تبلیغی محیط دانشگاه اذهان عموم کسانی که با ایشون حشر و نشر داشتن مملو و از خاطرات خوش و صحنه‌های جذاب و دلکش هستش. گره‌گشایی متعددی که از امور گوناگون شخصی و اجتماعی اساتید و دانشجویان داشتن از ایشون شخصیتی ویژه در ذهن و دل این مخاطبان ساخته بود. به نظر حقیر روایتی که از امام رضا سلام الله علیه در خصوص توصیف امام مطرح هستش که الامام الانیس و رفیق، الوالد و شفیق و الاخ و شقیق، که امام اون شخصیتی هستش که اهل انس و رفقت و همراهی با امت خودشه، امام اون پدر دلسوز امت خودشه، برادر همپای این امت هست و همدرد اونها هستش. از حاج آقای رازینی میشه گفت امامی متناسب با فضای دانشگاه، با امتی در قامت دانشگاه بوعلیه اون زمان ساخته بود. یعنی ایشون فلواقع میشه گفت امام دانشگاه بوعلی بودن و خودشون رو در این کسوت خدمت اینگونه میدیدن که باید اولا خودشون رو ادب کنند به عنوان معلم مردم و بعدم به تعلیم پیرامون خودشون بپردازند و این ساحت روحانیت و اون توقعی که مقام معظم رهبری از حضور روحانی در دانشگاه داشتن رو بتونن برآورده بکنن. به لحاظ حیات علمی که خب اشاره کردم، به لحاظ حیات سیاسیشون ایشون در قبل از انقلاب خب مبارز فعالی بودن. به عنوان طلبه جوانی که مثل همه دغدغه‌مندان پیرو خط حضرت امام انگیزه مند بودن که اهداف ایشون به ثمر بنشینه، ایشون هم کنشگر بودن، فعال بودن و پرونده‌های متعددی از ایشون در اسناد ساواک یافت شده که همینا که هم در مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود هستش و چاپ شده. بعد از انقلاب هم همینجور که حالا من همینجا هم عذرخواهی کنم از خبرنگار محترم مجموعه بزرگوارم، اگر که اینقدرم بدون تفکیک ارث‌ها دارم عرض کنم خدمتتون، اینقدر تو هم شد مباحثم، عذرخواهم، چون شرایطم شرایط استجال و عجله و که یه جلسه مهمی اومدم بیرون و دارم این صوت خدمت شما میفرستم، دیگه خودتون اصلاح بفرمایید، عذرخواهم. به لحاظ خانوادگی ایشون در تنظیم ارتباطش با همسرشون، در تنظیم ارتباط با فرزندان و در تنظیم ارتباط با اقوام انصافا توی مقاطع هم مبنا داشتن، برنامه داشتن. نسبت به همسر محترمشون اون چیزی که بنده درک کردم اصل احترام متقابل بر رعایت حقوقشون به شدت پررنگ بود. بذله‌گو بودند، شوخ و بانشاط بودند در فضای خانه و به شدت پرهیز از تحمیل داشتن در امور شخصشون به دیگران. کمتر یا بگه بهم دقیق‌تر بخوام بگم، شاید خاطرم نیاد موردی که ایشون تقاضای مثلا امری از حوایج شخصشون رو داشته باشن. حتی در دوران اوج بیماری هم خاطرم نمیاد که یه لیوان آبی خواسته باشن، یه خودشون بلند می‌شدن و کارشون رو انجام میدادن. اهل کمک و کار در منزل بودن نسبت به امورات همسر و غیره. خریدهای منزل رو تا اونجا که میتونستن شخصا به عهده میگرفتن، اهل مراقبت به این امور شخصی منزل بودن. نسبت به فرزندانشون مقید به رعایت آداب تربیتی مد نظر اسلام بودن. البته این حظ و بهره‌ای که از مجموعه تعالیم دین داشتن و در کنار مطالعات بروزشون در عرصه روانشناسی و تربیتی هم ضریب داده بودن و تونسته بودن که به هر حال به یک چارچوب روشنی در تعامل با فرزندانشون در هم مقاطع کودکیشون، نوجوانیشون و جوانیشون برسند و اینجا هم حظشون رو ما زیاد می‌بینیم در این قسمت. محترمانه با بچه‌ها برخورد می‌کردن، در این حال اون جایگاه اقتدار پدری کاملا مشهود بود و آسیب ندیده بود. یعنی حفظ توازن و تعادل بین اقتدار و صمیمیت و مهربانی، اینا جمعشون دشواره، سخته، هر کسی نمیتونه اینا رو با هم دیگه داشته باشه. و توجه به این نکته که سطح رفاه خانواده یه سطح نزدیک به اشرافیت نشه، با اینکه ایشون به هر حال استاد دانشگاه بودن و شاید بگیم نیاز مالی هم نداشتن، میتونستن در فضای همدان جای مناسب شهر، بالا شهر یا فضاهای بهتر اونجا که سکونت داشتن سکنا داشته باشن، اما خب پرهیز داشتن از اینکه از طبقه متوسط خودشون رو جدا بکنند و لذا آخرین مرحله حیات ایشون در منزلی رقم خورد که دیگه بالاترین مثلا سطح طبقاتی اونجا سطح متوسط بود، شهرک مدرس که مد نظر اهالی همدان هستش. قبل از اون در نقاط پایین‌تر شهر منزل داشتند و اینها مقید به این امر بودن به جهت هم زهدی که خودشون فرض می‌دونستان و هم آثار تربیتی که برای خانواده‌شون داره و هم حفظ کرامت روحانیت در چشم مردم و کسانی که ایشون رو به عنوان به هر حال شاخص و امام خودشون، امام منظورم پیشوا و مقتدا هستش، دارن نگاه می‌کنن. این هم نکته بسیار مهمی بود. ساده زیستی بیت ایشون، منزل ایشون زبانزد بود. ظاهر منزل ایشون تا آخر هم نمایی نداشت جز همون آجرهای مرحله اولیه که استفاده در ساختش شده بود. در نسبت با اقوامشون به شدت اهل گره‌گشایی و مقید به صله رحم بودند. بعضن با دشواری‌های خودشون رو می‌رسوندن به دیدار با اقوام در شهرهای مختلف که حالا شهر نزدیک شادشون قم بود و تمرکز بیشتر اقوام قم بود، اما ابایی نداشتن از این که بخوان بار سفر ببندند و به شهرها و استانهای دور، حتی استانهای مرزی مهاجر برن اونجا سر بزنن، از خوزستان گرفته از ایلام گرفته شهرهای دور مقید به این امر بودن، اینو برای خودشون فریضه میدونستن. و خب این اثر رو هم انسان در همگنان ایشون میدید، در پیرامون ایشون، که خب از این خو و خصلت هم اثر پذیرفته بودند و براشون درس آموز بود حفظ روابط فامیلی بر اساس مشی جای رازیلی. در خصوص گره‌گشایی از امور دانشجویان که شاید فصل اصلی این عرض بنده باشه، هم به عنوان دانشجو این فضا رو تجربه کردم اون زمانی که هنوز با ایشون وصلت نکرده بودیم و هم بعدش هم به عنوان ناظر بیرونی دغدغه مبارک ایشون رو در خدمت به بچه‌ها دانشجوها به عینه می‌دیدم. برای خودم تل درس آموز بود، کم نبود مواردی که حاج آقا اقدام به سفر بکنه برای گره‌گشایی از کار یک دانشجو، یه دانشجویی که حالا به ایشون پناه برده، مشکلش رو مطرح کرده، خواه در عرصه ازدواج این دانشجو باشه که بلند شه در مثلا روز زمستانی با بارندگی‌های سنگین، با امکاناتی که حالا برایشون در عالی ترین سطحش پیکانشون بود، بلند شه از همدان بره به شهر اون دانشجو که این دانشجوی متدین رو ایشون قبول داره و تلاش داره برای ازدواجش گام برداره، مایه بذاره، بره با پدر ایشون، خانواده ایشون صحبت کنه و گره‌گشایی بکنه که تأخیر نیفته امر ازدواج این دانشجو، تا اونجایی که مثلا برای اون دختر شهید بزرگوار پدری بکنه و احساس بکنه که او نیاز عاطفی داره، تمام تلاشش رو بکنه که او کمبود عاطفی رو احساس نکنه، نیاز مادی دانشجویان رو تا اونجا که بتونه برآورده بکنه. کم نبود فهرست جهیزیه هایی که آجاها پشت این قضیه بود و تلاش میکرد تأمین بشه، دانشجویان آبرومندی که آجاها از مشکلشون باخبر بود و تلاش میکردن که این قصه به آبرومندترین وجهی رقم بخوره. این جنبه پدری ایشون کاملا مشهود بود. در بعد گره‌گشایی از مخالفینشون، حتی یعنی مخالفین جریان فکری ایشون، می‌دیدیم باز هم به همون قوتی که برای دیگران گام برمی‌داره ایشون فعال و انگیزه مند. یادم میاد در فضایی که دانشگاه بوعلی ملتهب شد از سالگردهای 18 تیر 78 تهران، به گمانم سال 82 بود و دانشگاه بوعلی سینا هم رفت در مقام برگزاری رفراندوم قانون اساسی که به اون اولین دانشگاه در کشور مرتکب این خفش شد توسط یکی از تشکل‌های دانشجویی. خب این تبعاتی برای دانشگاه و دانشجوها داشت، تنش‌های سیاسی و تشنج‌هایی در فضای دانشگاه ایجاد شد، عده‌ای از دانشجوها دستگیر شدند، به فضای امنیتی طبق قانون منتقل شدند. کسی در اون فضا شاید یادی از اینها نمی‌کرد و طبعاً هم اینها هم نیازمند به توجه و تنبه بودند. اون کسی که بلند شد، هزینه پرداخت کرد، و رفت به فضای بازداشت اینها. پدرانه باهاشون صحبت کرد، نصیحتشون کرد، با گل شیرین رفت به دیدن اینها که از جنبه رأفت اسلامی و برگردوندن اونها به دامن انقلاب تلاش بکنه، آقای رازینی بود و بابت این امر هم هزینه پرداخت کرد. اما خب این مشی رو برگرفته از نگاه شامل و وسیع مقام معظم رهبری میدونستند و وظیفه خودشون رو این میدونستند. به شدت ایشون پایبند به اصولشون بودند. در این اصولگرایی به معنای دقیق کلمه مماشات با احدی نداشتند. خواه این اصل از اصولشون ناظر به یک امر دینی باشه، خواه نسبت به یک امر منطقی باشه که برای خودشون مبنا قرار دادن، شاخص در زندگیشون مبانی بود که اون مبانی رو درست تشخیص میدادند. نسبت به جایگاه ولایت به شدت مقید بودند، معتقد بودند از عمق جان به جایگاه ولی فقیه و ولایت فقیه. یادم میاد در اون اوج دوران بیماریشون که خب بیماریشون بیماری قلبی بود و قلب مبارکشون با باتری کار میکرد و پیاده روی و امور اینچنین براشون دشوار بود و نباید به این تن میدادن، اما در این حال در جلسه در تهران بود ایشون خودش رو با دشواری رسونده بودن به بیت رهبری که نماز رو پشت سر حضرت آقا بتونن اقامه کنند. و من خودم برام سوال شد، اعتراضگونه پرسیدم که حالا شما اینجا نمیرفتیدم طوری نبود؟ گفتن طمع کردم در اقامه نماز به حضرت آقا که نمازشون رو درک بکنن. براشون مهم بود حفظ جایگاه مقام معظم رهبری و انتسابی که ایشون به این جایگاه داشتن. براشون مهم بود که یکی از اون اصول رو باز میخوام عرض بکنم، براشون مهم بود که اسراف در هیچ عرصه‌ای پیرامون ایشون رخ نده. مبارزه میکردن، برای این مبارزه هزینه میدادن که فرهنگ بشه و این رو تونستن به اطرافیان خودشون بقبولانن که اسراف در هر زمینه در هر عرصه‌ای امر ناپسندیه و امریست که باید به شدت مقابل اون ایستاد. این مجموع شرایط شخصیت زندگی ایشون به نظرم در مجموع یک قاب سازواری از یک روحانی مطلوب رو عرضه کرده به ما و میتونه به عنوان یک الگو در زندگی ما قلمداد بشه که همچنان هم خلق ایشون و تعامل ایشون ورد زبان دیگرانه. من حالا پراکنده باز خاطراتی ممکنه یادم بیاد، از جمله این که مثلا حالا اینم شاید خالی از لطف نباشه عرض بکنم که دوستان شاید خودشون دیگه این حالت گفتاری ما رو مدیریت میکنند و تنظیم میکنند و ویرایش میکنند. مثلا اگر روحانی غریبی به عنوان مبلغ به دانشگاه بو علی سینا میامد، ایشون مقید بودند که این مبلغ رو که به ایشون وارد شده، مهمان دانشگاه ایشون هستش، حتما به منزل خودشون دعوت بکنن یک وعده و میزبانی بکنند از ایشون. در کنار این که مقید بودن تا اونجا که بتونن ایشون رو در فضای شهر هم بچرخانند، بگردانند و فضای تفریح همدان رو بهشون نشون بدن. این امر ساده ای نیست بزرگواران و اینگونه نیستش که هر کس بتواند این کار رو بکند. اگر امام جماعتی نصب میکردن در فضای خوابگاه، در فضای مختلف دانشگاه، مقید بودن که برن خودشون دو رکعت نماز بهشون اقتدا بکنند و جایگاه اون رو اعتبار بخشی بکنند، تثبیت بکنند. شخصیت متعادلی بود. تلاشش این بود که فهم روشنی از دین داشته باشه و بر این فهم روشن پافشاری بکنه. از افراط و تفرید گریزان بود و تقید بر این مبنا داشتن به نظرم ممتاز کرده بود این شخصیت رو. در تعامل با اساتید، حالا من باز خاطرات یادم میاد، به همون وزانی که برای دانشجویشون وقت میگذاشتند و کار میکردند، استاد دانشگاه رو هم به عنوان یک رکنی از فضای دانشگاه مقام علمیش رو ارج مینهادند. واقعا خضوع در مقابل اساتید در رشته‌های مختلف داشتند و این نشان از اون خضوع در مقابل علمه. یعنی اینجور نبود که بخیر ایشون به عنوان یک کسی که در عالی‌ترین سطوح حوزوی تحصیل کرده، مجتهد یا غریب الاجتهاده، بخواد بخلی از توجه به گزاره‌های علمی رشته‌های مختلف داشته باشه. جلسه که ایشون با اساتید دانشگاه و برخی از هیئت علمی داشتن، جلسه تفسیری که سالیانی بود و همچنان هم الحمدلله الان برقراره و برخی بزرگواران اساتید معظم دیگه جایشون رو دارن الان پر میکنن، ها جای نیازی، ها جای محمودی، دیگران که هستن، این جلسه به صورت منظم با محوریت شخص آجای رازینی برگزار می‌شد. نخ تسبیح جریانات مختلف دانشگاه بودند. شخصیت وحدت آفرینی بودند و به شدت از ایجاد تنش در دانشگاه جلوگیری می‌کردند و ابایی از این نداشتند که خودشون رو ضربگیر نظام معرفی بکنن در این فضا. ابایی از این نداشتن که خطوط مختلف سیاسی رو با تقید بر اینکه خودشون خط روشنی دارند پذیرا باشن، در محدوده اصول و مبانی نظام باشون گفتگو و تعامل داشته باشن. باز این نکته که عرض کنم از اون نکات است که خوبه در گزارش شما منعکس بشه. این جمله ایشون زبان زد شده بود که به دوستانی که مشی سیاسی حالا نزدیک اپوزیسیون داشتن یا دگراندیش بودن، مخالف بودن، مشخصا دوستان دفتر تحکیم وحدت اون موقع و انجمن اسلامی، ایشون بهشون میگفتن که دوستان من، بچهای من، من رو اگر با شما به لحاظ فکری در یک دیگ آب جوش درجه بالای 1000 درجه بندازن و بخوام یه جوشی با هم بخوریم که به یک یگانگی در اندیشه برسیم، با شما یکی نخواهم شد. من خط من از شما به لحاظ اندیشه جداست، اما آغوش من و در به دفتر من به روی شما همواره بازه. و الحق و الانصاف این رو انسان در زندگیشون میدید، در حیات مدیریتیشون این رو میدید. از دایره انصاف خارج نمیشدن تا اونجایی که توان داشتن منصفانه میاندیشیدند و اقدام میشدن، که این هم باز نکته قابل توجهیه در باب این شخصیت. مدیرانی که با ایشون کار کردند، رؤسای مختلف دانشگاه که با ایشون کار کردند، ابدا احساس نکردند که مزاحمی در کنار اونها وجود داره و یک حیات دوگانه مثلا سیاسی مدیریتی رو دانشگاه بخواد تجربه بکنه. حاج آقای رازیان در کنار رؤسای دانشگاه همواره به عنوان یک برادر بزرگتر یا یک پدر مقتدر مشاوره هاشون و کنش هاشون تقویت میکرد جایگاه رؤسای دانشگاه رو و در این حال نقدهای خودش رو بدون لکنت با صراحت همواره مطرح میکرد. یعنی این شخصیت دیگه به جمع‌بندی عرضم نزدیک بشم، اگه چند مؤلفه بخوام در موردش عرض بکنم که ایشون رو کدگذاری کرده باشیم، در واقع هم باید پایبندی به مبانی و اصولش رو بگیم، هم باید صراحت لهجهش رو بگیم، هم باید تعادل شخصیتش رو بگیم و هم انصافش در مواجهه با اشخاص و جریانات. در هر حال من این مقدار رو خدمتتون تقدیم کردم، انشالله که مفید بوده باشه. اگر احیانا نکته باز به ذهنم رسید و لازم بود ذکر بشه محضرتون تقدیم میکنم. عذرخواهی میکنم از طولانی شدن. تشکر مجدد از زحماتتون. التماس دعا.